بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 28، مورخ 11/8/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه چهارم، در جمع بین روایات متعارضه، وجهیست که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در کتاب المعتمد این وجه رو بیان کرده. خلاصه این وجه این است که نه استحباب، نه وجوب بدلی و نه وجوب کفایی، بلکه یک قید در این روایات موجود است و با این قید تعارض برطرف می شود و اون قید این است: ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل عام قمری، و با این قید اشاره به نکته است که با توجه به اون نکته تعارض منتفی است. توضیح وجه چهارم این است که عرب‌ها قبل از اسلام حج خانه خدا رو داشتن، یه سنتی بوده از زمان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است. البته دچار تحریفاتی شد. نهایت عرب‌های زمان جاهلیت سال رو به سال شمسی محاسبه می کردن. سال شمسی 14 روز حدوداً از سال قمری بیشتر است. ماه‌های سال قمری رو سعی می کردن تطبیق بدن بر سال شمسی و عملاً ماه‌ها از جای خودش و مکان خودش متغیر می شده. مثلا ببینید، فرض کنید سال شمسی در ایران اون چه از باستان مرسوم هست نامه های خاصی داره، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و امثال اینا. عرب ها می آمدن محاسبه می کردند ماه حج رو سعی می کردند در ماهی قرار بدند که اعتدال بهاری باشد. حالا به علتی که بعداً توضیح میدیم، فعلا اجمال اون چه مدرسه نجف گفته بعد کاملا توضیح میدیم مطلبیشون، حالا اون چه در معتمد آمده میگیم بعد اشاره میدیم بعد توضیح میدیم. فرض بفرمایید خرداد رو ماه حج محاسبه میکردن، این ماه خرداد همیشه با ذی‌الحجه مطابق نبوده، مناسک حج گاهی در ذی‌الحجه بوده و گاهی در ذی‌الحجه نبوده. سال قمری رو وقتی میخواستن با سال شمسی محاسبه کنن چند روز به سال قمری اضافه میکردن، باز چجوری بعدن کاملا توضیح میدیم، حالا فعلا اجمال کلام های خوی. چون این معادلات رو انجام میدادند در زمان جاهلیت تا سال دهم هجری دو تا خاصیت بوده، یک حج در ماه ذی‌الحجه همیشه واقع نمی شده، گاهی حج تو ماه رمضان بوده، گاهی تو ذی‌القعده بوده و امثال اینا. نکته دوم، هر سال قمری یک حج نداشته است، چون سال محاسبه با شمسی می شده گاهی یک سال و خورده ای، یک سال و یک ماه یه حج داشته است. در سال دهم هجری مطابق شد حج همه مردم با ماه ذی‌الحجه، یعنی با واقعیت خودش. پیامبر اون سال به حج آمدن و این دو نکته رو ابطال کردن، خط قرمز روش کشیدن، یک سالهای شمسی رو ملاک قرار ندید برای اتیان فرائض، دوم ماه قمری و سال قمری ملاک است و مازاد حساب نشه، هر سال قمری باید یه حج داشته باشه. لذا روایاتی که میگوید ان الله فرض الحج على اهل الجد في كل عام، اشاره به این نکته است که هر ماه قمری، هر سال قمری باید یه حج واجب درش باشه، نه این که یک سال خوردهی بگذره و حج نباشه، نه این که ماهای حج به جای ذی‌الحجه در رمضان یا در ذی‌القعده و سایر ماها باشه. این خلاصه وجهی است که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی این وجه رو بیان کرده است. بفرم.
خیلی کسی اینجوری گفته که اینا نامدن این کار رو میکردن
حضر رو در بیرستان جا بیدادن خواهی ایشون بخواد
در حضر در حالی که اون که بیان
شده یه دستی کاری خمتر هست در حالی اینا میامدن تحریر ماه ها رو جا بیدادن. بسیار خیلی خب در کجا اینا رو کجا دیدید؟ خوبه فکر کردید در تفسیر ها بوده. بسیار خیلی خوب دیگه. حالا توضیح میدیم 14 روزه یا نه فاصله 10 روز و 21 ساعت و 1/5 ساعت، اینم میگیم باش. خب دیگه
یعنی روایات مال بعد از زمان پیغمبره، یعنی وقتی که این حج دیگه تثبیت شده بوده در ماهای
عملیش
انجام میشه.
بسیار اینم اشکالی که صاحب تفصیل و شریعه به آقای خویی وارد میکنن. خوبه به ذهنتون آمده، خیلی خوبه مطالعه کردی، خوبه بسیار. خب چطور برطرف نکنه؟ یعنی با این نگاه چطور تعارض برطرف نمیشه؟
سال شمسی هم که بگیریم بازم در هر سال حج واجب میشه با مرتبات؟
نه دیگه، سال قمری اگه قید قمری رو اضافه کنیم با این نگاه مدرسه نجف مشکل حل میشه. اونجا که میگوید یک حج واجبه، نگاه به شخص مستطیعه، شخص مستطیع یک حج باید انجام بده. این فی کل عامن قید برای شخص مستطیع نیست که هر مستطیع باید هر سال حج انجام بده، قید برای اصل فرض الحج است. فرض حج در هر سال قمری است، یعنی هر سال قمری باید یک حج داشته باشه. این که زمان جاهلیت هر سال قمری یک حج انجام نمیدادن درست نیست. بله عیبی نداره، قید برای اصل فرض میشه. اون وقت اهل جده هر سال قمری اهل استطاعت باید یه حج انجام بدن، مستطیع اون سال یه حج انجام بده، مستطیع سال قمری بعد یه حج انجام بده و هاکذا. نه اهل جده برای اینه که برای غیر اهل جده که حجی واجب نیست، پس حج واجب شده برای اهل جده اما در هر سال قمری. مقصود اینه که اون محاسبه زمان جاهلیت درست نیست. اینه بفهم چطور قرینه میشه بر خلاف؟ قرینه بر مدعا میشه. سال دهم هجری این آیه نازل شده است، سال دهم هجری بر عمل جاهلیت خط بطلان کشیده شده است. امام میخوان بفرماین همین سال دهم در سال دهم هجری در هر سال قمری حج واجب شده است. لازم نیست بیاد بحث سال. ولی الله علی الناس حج البیت و انما النسیء کفر، تو عبارت های مرحوم آقای خویی بین آیه هم استدلال شده است. این آیه کی نازل شده؟ خب عیبی نداره معنای ولی الله علی الناس حج البیت امام میخوان بفهمن یعنی در هر سال قمری. لازم نیست، مگه همه جا موضحات تو آیه آمده؟ تفسیر همینه، میخوان بگن مقصود اینه که در هر سال قمری حج واجب است. دقت کنید این وجه جمع رو پس از مدرسه نجف نه تلامذه ایشون و نه سایر مکاتب فقهی نپذیرفتن یا ازش رد شدن، بلکه برخی از مکاتب اشکال کردن. تلامذه حضرت امام به این وجه جمع دو سه اشکال دارن، هم در تفسیر الشریعه هم در کتاب حج بعضی از تلامذه حضرت امام حفظه الله این اشکالات آمده است. اشکال اول میگوین محاسبه شهور و ماها و سالها به حساب شمسی محاسبات دقیق میخواد و عربای زمان جاهلیت پیشرفت علمی نداشتن که این محاسبات دقیق رو داشته باشه. یک اشکال. ثانیاً اشکال دوم، مدرسه نجف به این آیه استشهاد می کنن در سوره توبه که انما النسیء کفر. این محقق می فرماین نسیء که کفار زمان جاهلیت انجام می دادن و ازش نهی شده اند، تقدیم و تأخیر ماه حج بوده بر حسب مصالحشو. حج یه دریافت اقتصادی مهم برای مردم مکه داشته است. ماه قمری در گردش است به خلاف ماه شمسی، لذا ذی‌الحج گاهی در تابستان بوده، گاهی در زمستان بوده، گاهی زمانی بوده که محصولاتشون دست نداده تا به حاجی ها بفروشن، لذا نسی انجام میدادن، ماه حج رو تغییر میدادن. اما این که در سال تغییر قائل بشن به شکلی که بعضی از سالهای قمری هیچ حجی درش انجام نشود، همچه چیزی نبوده تا اینکه پیامبر بخوان بفرماین هر سال قمری حج داره. سالسن اگر این فی کل عام در کلام پیامبر آمده بود یا حضرت امیر مؤمنان، خب این توجیه لعل خوب بود. اما این فی کل عامن در روایت امام کاظم علیه السلام آمده است، 100 سال حدوداً، 1 قرن بعد از بعثت مثلا. اگه نکته‌ای در زمان جاهلیت بوده تمام شده دیگه، فرهنگ جدید حاکم شده، باز امام کاظم هم تأکید کنن بر این مسئله‌ای که انه یک امر لغویست. بنابراین حمل فی کل عام در این روایات بر عام قمری برای دفع مسئله‌ای که جاهلیت به اون مسئله ملتزم بوده صغرن و کبرن محل تردید است. لذا می فرمان این وجه باطل است. بعضی از تلامذه آقای خوییم در تعالیق مبسوطه شون آنان که حالا کتاب حج دارن هر کدوم از تلامذه آقای خویی از این وجه گذشتن، یعنی خلاف ظاهر قرینه برش نداری، مرفی که آقایون میگن در تفاسیر نیامده این چه حرفی گفته شده، این خیلی وجه درست و محکمی نیست. عرض میکنیم که ابتداعا ماهیت این مبحث که در زمان جاهلیت یه مسئله تحت عنوان نسیع بوده و در سال دهم هجری مردم از این نسیع نهی شدن و در کریمه قرآن سوره توبه آمده است که نسیع کفر است، این نکته باید روشن بشود که نسیع یعنی چه و چه عملی بوده که در جاهلیت انجام می شده، تا بعد ببینیم آیا این وجه جمعی که مدرسه نجف قائل شده اند قابل پذیرش است یا قابل پذیرش نمی باشه. در این که نسی یعنی چه میشه گفت دو قول است در بین مفسرین. قول اولین است که نسی یعنی تغییر در ماه‌های حرام. توضیح مطلب این که از زمان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام 4 ماه در سال حرمت داشته است، جنگ حرام بوده، 1 آتش‌بس الزامی بین قوای متخاصم برقرار می شد و آثار دیگری که بر ماه حرام بار بوده. این ماه‌های حرام 3 ماه متصل به هم و 1 ماه جداگانه بوده است، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم 3 ماه متصل و ماه رجب جداگانه. از طرف دیگر اعراب زمان جاهلیت همه زندگیشون از راه جنگ و غارت بوده، لذا اشعار زمان جاهلیت رو ببینید، حوادث واقعه رو ببینید، افتخارات زمان جاهلیت رو ببینید، هر چه هست حول محور جنگ است بالاخره. غارت هست بالاخره. اون چه هست حتی اوج بلاغت رو در این رابطه به کار میبرن بالاخره. این محور کارشون بود. سه ماه پشت سر هم آتش بس و غارت نکردن ضرر بود بر اونها. از طرف دیگر کنار گذاشتن کل بحث ماهای حرام به مصلحتشون نبود، خودشونم برای تجدید قوا به مسئله نیاز داشتن، لذا عربهای زمان جاهلیت یه معادله رو برگزیدن و اون معادله این بود که گاهی ماهای حرام رو جا به جا می کردن. اونم نه هر کسی، یه طائفه ای از بنی کنانه که عقلای قوم بودند و مورد احترام سایر قبائل بودند، عمل نسی و جابجایی ماه حرام به دست اینها بود. در پایان ایام حج گاهی رئیس قبیله بنی کنانه مردم رو جمع میکرد، میگفت امسال به جای ماه محرم من ماه صفر رو ماه حرام قرار دادم. گاهی هم به خدایان نسبت میدم، میگم خدایان اینچنین میگوین که در ماه محرم آزادید بالاخره، به جاش ماه صفر ماه حرامه. خب عملا دیگه در ماه محرم اینا غارتاشونو داشتن، کاراشونو میگردن، دوباره آذوقه جمع میکردن، دو ماه صفر دست از جنگ میکشیدن که ماه حرام است. قول اولین است که نسی به این معنا، لذا انما النسی و زیادتون فی الكفر، اشاره به همین معناست. یحلونه عاما و یحرمونه عاما، یک سال ماه محرم و ماه حرام می دانستن، حرمتش نگه می داشتن، یک سال می گفتن ماه حرام نیست، هر کار می خواهید انجام بدید انجام بدید. اسلام آمد هم اصل سنت حضرت ابراهیم و هم محدودش رو تثبیت کرد و اعلام کرد که قابل تغییر نیست. این یک قول در نصیب. قول دوم این است که نسی که عربهای زمان جاهلیت او را انجام میدادند، یک محاسبه مهمتر و طولانی تر بود که از یهود استفاده کرده بودن و نسی همان معادله کبیسه است که یهودی ها داشتن و ازش استفاده فراوانی می کردن. یهود در مکتب غیر محرفشون صوم داشتن، روزه، صوم مطابق با ماه‌های قمری بود. ماه‌های قمری در گردش بود. گاهی صوم در عین اعتدال ربیع بود، فصل خیلی خوب. گاهی در زمستان بود، بازم خیلی خوب بود. ولی گاهی در فصل اوج گرما و تابستان بود، صوم مشکل بود. یهودی ها یه معادله انجام می دادن، ماهای قمری رو به نحوی بر ماهای شمسی تطبیق می دادن. و به این عمل یهود کبیسه می گفتن. عربهای زمان جاهلیت هم حج برای اونها از ادیان ابراهیمی باقی مونده بود. خیلی از مردم معتقد به حج بودند به خاطر باقی مونده ادیان ابراهیمی. ماه حج ماه ذی‌الحجه بود، ماه قمری بود. یک سال ماه ذی‌الحجه در وقتی بود که کاملا مردم مکه سود می کردن. محصولات کشاورزیشون، دامیشون، همه چی آماده بود برای فروش. مردم هم می آمدن حج، اینا می فروختن، استفاده می کردن. چون ماه قمری شناور و در تغییر است، گاهی حج در فصلی قرار می گرفت که هیچ یک از محصولات مردم مکه آماده عرضه نبود، لذا از این حج سودی نمی بردن. آمدن با کمک یهود همان بحث کبیسه ای رو که یهود داشتن نسبت به صومشون، همون معادله رو در حج پیاده کردن. و این معادله دو تا خاصیت داشت. خاصیت اول، تطبیق سال قمری بر سال شمسی بود. به هر سه سال قمری یک ماه اضافه می کردن. هر سه سال یک سال رو 13 ماه می دانستن. در هر 19 سال قمری 7 ماه مازاد پیدا می کردن. گاهی یک سال قمری رو 13 ماه حساب می کردن تا این که تطابق بشه بین سال قمری و سال شمسی. با این کبیسه‌ای که انجام می دادن ماه ماه حج و ماه ذی‌الحجه از سال شمسی محاسبه می شد و متغیر می شد. عملا چنین می شد ماه ذی‌الحجه معمولا در فصل اعتدال قرار می گرفت. این ذی‌الحجه‌ای که اونا ذی‌الحجه می دانستن گاهی مطابق با ذی‌الحجه واقعی بود، گاهی مطابق نبود. بلکه برخی ادعا می کنن هر 26 سال یک سال ذی‌الحجه ناشی از کبیسه با ذی‌الحجه واقعی مطابق می شود. هر 26 سال یک بار. در معادله کبیسه هم سال قمری دچار تغییر می شود، هم ماها. یعنی دیگه کاملا اتفاق می افتاد هر 365 روز و 1/4 روز یک حج داشت، نه هر 354 روز و 1/5 روز یا 1/6 روز طبق بعضی از محاسبات. عملا سالهایی که محاسبه می شد 10 روز از سال قمری بیشتر. لذا یک حج در سال قمری واقع نمی شد، هر سال شمسی یک حج داشت. اینم قول دوم در نصیب. خوب دقت کنید، اگر بتوان اثبات کرد نسیع به معنای دوم در زمان جاهلیت بوده است و سال دهم پیامبر از این نسیع منع کردند، بهترین محمل برای توجیه این روایات همین نظریه مدرسه نجف است. اما اگر نتوان اثبات کرد که نسی در زمان جاهلیت به این معناست، بلکه نصیب معنای اول است، این وجه حمل تطابق با روایات نخواهد داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرمایند نسی به معنای دوم صحیح نیست، بلکه نسی به معنای اول است. عمده دلیل مرحوم علامه این است که نسی به معنای دوم صرفاً از مجاهد نقل شده و قرینه‌ای برش نداریم، لذا نسی به معنای اول است. اگر نسی به معنای اول باشد، وجهی که مرحوم های خویی برای حل تعارض اشاره کرده‌اند و چه صحیحی نخواهد بود. حالا توضیح انشالله این وجه درسته یا نه، نسیه در زمان جاهلیت، قرائن بر این وجه داریم یا نه، فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. آفرین، نگه دارید، محفوظ نگه دارید، فردا ما قرائن و اقامه میکنید تا ببینیم وجه بچه درستی هست، واقعا گفتنی هست یا نیست. قرائن مختلف اقامه میکنیم، نظر علامه رو نقادی میکنیم تا برسیم. این محفوظ نگه دارید. ان عدت شهور عند الله 12 شهرا، این برای چی گفته شده است؟ خطبه پیغمبر در اون روز برای چی گفته شده است؟ اینا توضیحاتی داریم، قرائن اقامه میکنیم، انبوه روایاتی که حج سال 9 هجرت که ابوبکر اون حج رو بنا شده انجام بدهد، کان فی ذوالقعده، نا همه را اینا را قرائن و اقامه می کنیم تا بعد ببینیم به کجا برسیم.